بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 15 اینطور می‌فرمایند: اذا جهل الحاکم حالهما وجب علیه ان یبین للمدعی ان له تزکیتهما بالشهود مع جهله به، فان زکاهما بالبینه المقبوله وجب ان یبین للمدعا علیه ان له الجرح ان كان جاهلا به، فان اعترف بعدم الجاره حکم علیه یا حکم علیه، و ان اقام البینه المقبوله علی الجرح سقطت بینه المدعی. در مسئله 16 می‌فرمایند فی صورت جهل الحاکم و طلب تزکیت من المدعی لو قال لا طریق لی او قال لا افعل او یعصر علیه و طلب من الحاکم الفحص لا یجب علیه ذلک، و ان کان له ذلک بل راجع ولو طلب الجرح فی البینة المقبولة من المدعا علیه ولم یفعل و قال لا طریق لی او یعصر علیه لا یجب علیه الفحص و یحکم علی طبق البینه ولو استمهله لاحضار الجاره فهل یجب الامهال ثلاثه ایام او بمقدار مدت امکنه فیها ذالک او لا یجب و له الحکم او وجب علیه الحکم و ان اتاب الجاره ینقضه وجوهون لا یبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف ولو ادعى الاحضار في مده طويله يحكم على طبق البينه. در این دو مسئله ای که تقریبا مطالبش مربوط به همه، اینطور می‌فرمایند اگر حاکم نسبت به این بینه ای را که مدعی اقام کرده، اگر حاکم جاهله و لا یعلم که مثلا انهما عادلان او لیسا بعادلین، یا درباره یکیشون تردید داشته باشد، اینجا می‌فرماید که واجب است اگر مدعی خودش مسئله رو نمی‌دانه، حاکم شهر از مدعی بخواهد که این بیانیه خودش را تزکیه بکند، تزکیه بازه، یعنی بیانیه عادله مسلمه، بیاد هر دوی اینها رو تعدیل بکند و حکم به عدالتشون بکنه. اگر مدعی خودش میدانه این مسئله را که باید بیانیه ای را که اقامه کرده و مجهول الحال عند الحاکمه باید تزکیه بکند این بیانیه را به یک بیانیه دیگری که مورد قبول حاکم هست، اگر میدانه فبها، و الا باید حاکم این مسئله رو برای مدعی بیان بکند. حالا اگر برای مدعی بیان کرد و مدعی هم رفت دو شاهد عادل مسلم آورد و اون دو شاهد تزکیه کردن بیانیه اول رو، و دیگه بیانیه مدعی از نظر حاکم مقبوله و مورد اشکال نیست، می‌فرماید در اینجا مطلب تمام نمی‌شود، چون خود حاکم عدالت اینها رو نمی‌دانه، بلکه از راه بیانیه مزکی اینها تعدیل و تزکیه شدند. می‌فرماید حاکم شهر اگر مدعا علیه آشنای به جریان و مسئله نباشه، حاکم شهر باید به مدعا علیه بگه در مقابل این بیانیه مزکیه آیا بیانیه جاره داری یا نه. اگر مدعی بگو مدعا علیه بگوید من جارحی ندارم، خب میمانه حاکم شرع و بیانیه مدعی و تزکیه بیانیه مدعی، باید حکم به نفع مدعی صادر بکند. اما اگر گفت من بیانیه جارح دارم در مقابل بیانیه مزکیه مدعی، بیانیه جارحه برای مدعا علیه اقامه شد، دو نفر شاهد عادل آمدن و جرح کردن این بیانیه مدعی رو، وقت مسئله اینطور میشه که کأن مدعی بیانیه بر عدالت بیانیه خودش آورده، مدعا علیه هم بیانیه جارح آورده، دو اماره متعارض است و قاعده اولیه در دو اماره متعارض تساقط، وقتی که این دو بیانیه تساقط کردن میماند حاکم شرع و بیانیه غیر مزکات مدعی، و اگر حاکم شهر یک بیانیه مجهول الحالی رو مدعی آورد و تزکیه ای هم در کار نیست، نتیجتا نمیتواند به نفع مدعی حکم بکنه و در آخر کار بیانیه مدعی روی تعارض امارتین ساقط می شود. در مسئله بعد این خوب دقت بفرمایید، می فرماید که بلبل نوبت با در مسئله بعد می فرماید اگر حاکم نسبت به اصل بیانیه مدعی جاهله، نمیدونه که اینا عادل هستن یا نه. بیچاره به مدعی هم اعلام کرد که برو نسبت به اینها بیانیه مزکیه اقامه بکن. این اظهارم کرد حاکم، لکن مدعی جوابهای گوناگونی، گاهی گفتش که من بیانیه مزکیه ندارم، گاهی گفت این برا من مثلا کار مشکلیه، یا تعبیر کرد گفتش که کنه به من چه ارتباطی داره، من حوصله‌شو ندارم، این کارو انجام نمیدم، نمیرم بیانیه مزکیه بیاورم، به من چه ارتباطی داره، تو خودت حاکمی، خودت برو فحص کن که بیانیه من عدالت داره یا نه. عمده مطلب اینجاست، آیا در این صورتی که مدعی از آوردن بیانیه مزکیه امتناع می کند و خود بیانیه اولی هم عند الحاکم مجهول الحاله، آیا حاکم وظیفه ای داره که برود فحص کند و دنبال کنه تا به این نتیجه برسد که این بیانیه عدالت داره یا نه؟ آیا در صورتی که مدعی با این خصوصیات طلب می کند از حاکم که خودت برو فحص بکن و به دست بیار که اینها عادلن یا نه، بر حاکم واجبه یا نه؟ یک، بعضیا که سطحی در مسئله نگاه میکنن گفتن بله واجبه بر حاکم برود فحص بکند که بیانیه مدعی آیا عادله یا نه. گفتن این مثلا مثل باب ماء در وضو میماند، حالا اگر کسی در اون مکانی که هست فاقد الماء فوری انتقال پیدا میکند الی تیمم، یا یجب علیه الفحص عن الماء، باید دنبال بکنه ببینه آب پیدا میشه، آب به دست میاره یا نه. گفتن همونطوری که در باب وضو کسی که در شرایط مکانی خودش آب وجود نداره یجب علیه الفحص من الماء، اینجام یجب علی الحاکم الفحص عن عدالت البینه. یک همچی تشبیه سوری کردن در حالی که مسئله بیانیه عند الحاکم با مسئله وضو و آب کاملا فرق می کند. وجوب وضو یک وجوب مطلقه، برای تهیه این واجب مطلق باید انسان دنبال آب بگرده، و بخلاف بیانیه حتی ما در باب بیانیه این حرف رو زدیم که حاکم شرع به طور الزام حق نداره که به مدعی بگوید احضرها. نظرتون هست که اون روز بحث کردیم و ما گفتیم نزاعش نزاع لفظیه، اگر حاکم شرع به طور الزام بخواهد به مدعی بگوید احضر البینه، به حاکم شرع چه ارتباطی داره که این الزام رو بکند؟ حق مربوط به مدعیه، اگر خواست حقش ثابت بشه بیانیه مقبول اقامه کند. و ما عرض کردیم باز حتی در اون جایی هم که بیانیه موجود داره و حتی توی محکمه هم آورده، تا زمانی که حاکم شهر احراز نکند که مقصود مشتری مدعی اقامت البینه است، حق نداره از بینه سوال بکنه و بینه رو سوال پیچ بکند. در حقیقت اصطلاحاً بخواییم یه فرقی بین اینجا و مسئله وضو قائل بشیم، فرقش این است که اونجا وجوبش وجوب مطلقه و تازه مقدار فحص رو هم خود روایات بیان کرده، و اگر روایات بیان نکرده بود ما دائره فحص رو بیش از اون مقداری که روایات معین کرده حکم می کردیم، چون واجب مطلقه باید تهیه بشود مقدمات و خصوصیاتش. اما اینجا مسئله حکم نسبت به بیانه وجوب مطلقی نداره، واجب شرطی، اونم برای مدعی. مدعی اگر بخواد حق ثابت بشه بیانه مقبوله اقامه کنه، اگرم نخواست حق ثابت بشه، اگر در وسط دعوام مشتری مدعی آمد و از دعوا صرف نظر کرد، باز تمام میشه، هیچ زمینه‌ای برای حکم حاکم پیدا نمی‌شود. لذا این تشبیه یک تشبیه سوریه و هیچ بین مشبه و مشبه و به وجه شبهی وجود نداره که ما مسئله بیانه را با مسئله ماء در باب وضو بخواهیم مقایسه بکنیم. یکی دیگر که اینم دلیل اقامه کردن، در اون روایتی که اون روز از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام عن آبائه عن علی امیر المؤمنین عن رسول الله صلی الله علیه و آله که روایت مفصله ای هست در باب ششم از ابواب و کیفیت الحکم، همین یه روایت هم بیشتر صاحب وسائل نیاورده، خلاصه اون روایت مفصله این است که اگر دو نفری می آمدند خدمت رسول خدا و تخاصم و تنازعی بینشون بود، اگر رسول خدا نگاه می کردن، بر حسب این روایت رسول خدا نگاه می کردن اگر بینه مدعی رو می شناختن که بینه عادله قابل قبولی هست، خب به نفع مدعی حکم می کردن. اما اگر بینش رو نمی شناختن، یا افراد مجهول الحالی بودن، بر حسب این روایت رسول خدا ازشون می پرسیدن که آیا شما اهل کدام قبیله هستید؟ عرض می شود که مثلا هر قبیله ای رو معرفی می کردن، رسول خدا نام اینها رو می نوشت، قبیله اشون رو مشخص می کرد. بعد دو نفر از خیار اصحاب اینها رو می فرستاد سراغ قبیله اینها، اونم به نحوی که این دو نفر از هم اطلاعی نداشتند و سری این کار رو انجام میدادند. این دو نفر رو میفرستاد که برو مثلا فلان قبیله تحقیق بکن که این دو نفر بیانیه مدعی رو میشناسن، به چه خصوصیاتی میشناسن. این دو نفر مأمور رسول خدا میرفتن، بعد از مدتی تحقیق برمیگشتن. اگر هر دوشون از قول قبیله اینها رو مثلا به خوبی و نیکی یاد می کردند، خب رسول خدا باز یه خصوصیات دیگه داره، حکم به نفع مدعی می داد. اما اگر از قبیله اینها بر می گشتند با شر و بدی و امثال ذالک، اینجا داره چون رسول خدا خب کانه نه تنها بالمؤمنین رحیمن عطوفن ودودا، کشف سر نمی فرمود. رسول خدا اگر این دوتا می آمدند و با دست خالی می آمدند، به مدعی نمی فرمود که بینه تو تزکیه نشده، بلکه رسول خدا سعی می کردن در این که بین مدعی و منکر یه حالت تسالحی به وجود بیاورن. اگر حالت تسالح به وجود می آمد فبها، اگر به وجود نمی آمد رسول خدا از مدعا علیه سوال می کردن که این بینه مدعی به نظر تو چجوریه؟ اگر مدعا علیه هم قبول میکرد این بینه رو، میگفت بله این ها آدم های عادلی هستن، اما در این که به نفع مدعی شهادت دادن و به ضرر من، در این رابطه دوچار اشتباه شدن، نه اینکه عمدن آمده باشن چنین شهادتی رو بدهن. اینها آدمای خوبی هستند. اینجا باز رسول خدا بر طبق بیان حکم میکرد. اما اگر اون مدعا علیه میگفت من اینها رو قبول ندارم، اینها آدمای خوبی نیستند و عادل نیستند، اون وقت مسئله رد الیمین الال منکر و المدعا علیه تحقق پیدا می کرد. یه همچه روایت مفصلی از تفسیر امام الحسن ابن علی العسکری علیهم السلام صاحب وسائلم نقل کرده. بعضی ها خواستن به این روایت تمسک بکنن که خب عمل رسول الله این بوده که اگر بینه رو نمی شناخته خودش فحص می کرده، خودش دوتا مأمور می فرستاده به قبیله اینها و استیضاح می کرده حال اینها رو به دست می آورده. لکن حالا یک کسی ممکنه بگه این عمل رسول خدا مثلا اعم از وجوبه، شاید یک کار مستحبی بوده که رسول خدا این کار رو انجام می دادن، برای اینکه فعل که دلالت بر وجوب نمی کنه. خب رسول خدا نماز شب رو هم مرتب می خواندن، مستحبات رو امر رو انجام می دادن، فعل دلالت بر وجوب نمی کنه. لیکن جواب این حرف رو من اون روز ذکر کردم که اگر حاکی فعل امام دیگر باشه نه فرد عادی، و مقصودشم از نقل قصه بیان حکم باشه، ما خیلی استفاده ها رو میتونیم ازش بکنیم، لکن اشکال عمده در ما نحن فیه این مطلبه که این تفسیری که منسوبه به امام عسکری علیه السلام هست، آیا واقعا مال امام عسکریه؟ یعنی مؤلف این کتاب و نسبت هذا الکتاب الی امام یک نسبت صحیح هست، ولو اینکه می توانیم بگیم از اینکه صاحب وسائل از این کتاب نقل کرده، این دلیل بر این است که اعتمادی بر این کتاب داشته، و لذا می بینیم که همین صاحب وسائل هیچ کجا ظاهراً از فقه و رضا روایتی رو نقل نمی کند. روایات فقه و رضا در کتاب مستدرک الوسائل نقل شده، اما در خود کتاب وسائل ولو یک روایت هم از کتاب فقه و رضا نقل نشده. این دلیل بر این است که صاحب وسائل اعتماد کرده بر این تفسیر، که حتی عرض کردم در این باب ششم جز این روایت روایت دیگری هم صاحب وسائل نقل نمی کنه. ولی در این حال اعتماد صاحب وسائل ولو اینکه یه قدری مطلب رو نزدیک می کند، اما برا ما حجت نیست که ما بگیم این تفسیر واقعا مال امام عسکریه و اون چه در این تفسیر آمده مثلا به قلم ایشون یا تقریر ایشون بوده، این مطلب برا ما ثابت نشده. لذا همینطوری که ایشون امام بزرگوار می‌فرمایند روی مثلا قاعده تسامح در ادله سنن ما میتونیم حکم به رجحان این معنا بکنیم، اما اینکه بر حاکم شهر وجوب داشته باشد که فحص بکند از عدالت بینه ای که مدعی اقامه کرده، برا حاکم شهر وجوب این معنا ثابت نیست. بله اگر یک بینه مقبولهی مدعی بیاورد جارحی هم نداشته باشه، حاکم شهر بر طبقش حکم می کند، اما بر خودش وجوب نداره. حالا می فرماید که اگر مدعی یک بینه مزکاتی عند حاکم اقامه کرد، حاکم به مدعا علیه فرمود که تو هم اگر جارح داری برو جارح رو اقامه بکن و بیار، اینجا یه وقت مدعا علیه میگه من جارح ندارم، خب فبه ها حاکم شرع است و دعوای مدعی و اقامه بینه مقبوله، مدعا علیه هم که میگه من جارحی ندارم. اما اگر مدعا علیه گفتش که من سختمه که برم بینه جارحه بیارم، حوصله این کار رو ندارم، آیا در اینجا حاکم شهر چه عکس العملی نشان میدهد؟ میفرماید حاکم شهر بر طبق بینه مقبوله حکم می کند. اما یه فرض سومی هم داره و اون این است که اگر مدعا علیه مهلت خواست، گویا مهلتی به من بده تا من برم بینه جارحه در مقابل این بینه مدعی بیارم، اینجایی که طلب مهلت میکنه اصولا ببینیم که آیا حاکم شهر برش جایز یا واجبه که مهلت بده، یا اینکه نه بگه ما حوصله دیگه صبر نمی کنیم، الان در محکمه بیانیه مدعی هست جار هم نیست، یا اینکه باید مهلت بده یا میتوانه مهلت بده. حالا که مهلت میده چه مقدار مهلت بده؟ اگر مدعا علی یک مدت زیادی رو مهلت میخواد، میفرماین نه به او مهلت داده نمیشه، برای اینکه موجب تضییع حق مدعیه. طویله ای رو استمهال نمی کند، ایشون میگه بدون اینکه مقیده به سلاست ایام باشه که بعضی از فقها گفتن، به مقداری که عرفن در این مقدار مدعا علیه اگر بیانیه جارحه داشته باشد میتواند بیانیه جارحه خودش رو بیاورد. 3 روز 4 روز کمتر یا بیشتر که مدت زیاد نباشه، اینجا تعبیر میکنن که حاکم شهر بهش مهلت بده، که تعبیر به وجوب هم میکنه، لا یبعد وجوب الامحال به این مدت. چرا؟ برای خاطر اینکه خب شاید مدعا علیه بیانیه جارحه‌ای داشته باشه، لکن روی بعضی از موانع امروز در محکمه نتواند اینا رو احضار بکنه، اما در یک مدتی که اون مدت موجب تضرر مدعی هم علا فرض ثبوت الحق نمیشه، میتونه بره اقامه کند بیانیه جارحه رو. اما بعضیا گفتن هیچ مهلت داده نمیشه. ازشون سوال شده خب حالا که مهلت ندادید، اگر حاکم حکم کرد بر طبق بیانیه مدعی امروز مثلا، فردا هم منکر رفت بیانیه جارحه خودش رو اقامه کرد، تکلیف چیه؟ میگویند که حاکم حکم خودش رو نقض میکند، نه اینکه حکم نکند تا بیانیه جارحه بیاد. حکم میکنه، فردا هم که بیانیه جارحه آمد روی سقوط بینتین ینقض حکمه. البته این بعیده، مرحله حکم انقدرها مرحله ضعیف و ناتوانی نیست که امروز حکم بشه فردا نقض بشه. اگر این مقدارها فاصله تحقق داره، ضرری هم به مدعی متوجه نمیشه، باید حاکم صبر بکنه تا یه جور حکم بکند، نه اینکه هر روز یه حکم مختلفی از این حاکم صادر بشه و نتیجهش هم این باشه که مقام حکم یک مقام ناتوانی شناخته بشه و غیر قابل اعتماد. لذا ظاهر این است که در صورتی که مدعا علیه گفت من بیانیه جارحه دارم و مدتی هم که مهلت میخواد مدت طولانی نیست، اینجا حاکم شهر به او مهلت بده تا بره بیانیه جارحه خودش رو بیاورد. اگر بیانیه جارحه دو شاهد عادلی بودند که این شهود مدعی رو جرح می کردن، اون وقت بینتین به واسطه تعارض امارتین حکم تساقط برشون ترتب پیدا بکند. تا مسئله بعدی انشاءالله روز شنبه دیگه، چهارشنبه دیگه به عنوان عید و بعضی از عناوین تعطیل.